أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایات تقلید بود. عرض کردیم روایات مستدله بر جواز تقلید علی طایفتین. طایفه اولا اونیه که دلالتش بالمطابقه است، منا این روایت احتجاج از امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام، و این روایت انسب روایات بابه، بر اینکه کلمه تقلید در این روایت فقط آمده، در غیر این روایت حتی در روایات طایفه اولا هم کلمه تقلید نداریم. کیفیت استدلال هم واضحه، برای اینکه دارد و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. مردم حق دارن از او تقلید کنن. این یه جاش که دلالت میکنه، و باز جای دیگرش که دلالت میکنه این که ثم قال علیه السلام قال رجل للصادق علیه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليده والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم. اینجاش هم دلالت میکنه از باب تقریر معصوم. معصوم بعدی را تقریرش کرده، فرموده بله منتها با همدیگه فرق دارن. فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و عوام اليهود و علمائهم فرق من جهت و تسویت من جهت. این هم تقریر کلام اون شخصه و این هم دلالت میکنه بر جواز تقلید. لکن برای استدلال به این روایت چند تا اشکال شده. یکی ضعف سند روایت، به این بیان که ولو روایات طبرسی از تفسیر امام حسن عسکری مسند است و مثل بقیه روایات او نیست که مرسل باشد، لکن در اینجا بعضی از افراد هستند که اینها مجهولند و نمیشه به اعتماد کرد به واسطه اونها به این سند و حجت نیست. سند را ایشون در اول چی نقل میکنه؟ در اول وسائل او دو نفری که علامه در خلاصه فرموده مجهول هستند، یکی محمد ابن بعد یکی یوسف ابن محمد ابن زیاده، یکی علی ابن محمد ابن سیار. سند رو بخوای تو تبرسی همون اوائل به فصل اول سند رو نقل کرده. این دو نفر هستن که اینا گفته شده مجهولن و دلیلی بر وثاقتشون نیست. و یضاف و الی ذلک این که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این دو نفر را وقتی متعرض حالشون شده در معانی الاخبار برای سندش به تفسیر امام حسن عسکری فرموده است اینا از شیعه امامیه هستند و کانا من شیعه الامامیه. این که اکتفا کرده به تشیعشون و چیز دیگری راجع به اینها نفرموده، خود سکوت شیخ صدوق هم دلیل بر اینه که اینا وثاقتشون ثابت نبوده، گفته و کانا من شیعه الامامیه. در مقابل مرحوم ممغانی میخواد بفرماد که نه، اینا ثقه هستن و میشود اعتماد کرد به روایتشون، برای اینکه مرحوم ممغانی اینجوری فرموده در ذیل حالات یوسف ابن محمد ابن زیاد و علی ابن محمد سیاد، قال الامام العسکری علیه السلام لوالدیهما خلفا علی ولدیکما لافیدهما العلم الذی یشرفهم الله تعالی به. میگه امام حسن عسکری به پدر این دو نفر گفت که بچه هاتونو اینجا بگذارید تا من به شرافت علم اینا رو مشرف کنم. مرحوم امقانی می فرماد و من هازل کلامه یظهر و عظیم و منزلته ما و ثقته ما دعکس ما رماه ما بعضهم به زعب لأن من علمه الامام علما یشرفه الله تعالی به لا یعقل کونه غیر عدل. تنقیح المقال جلد 2 صفحه 305. این چیزیه که مرحوم ممقانی فرموده. این استفاده مرحوم ممقانی و دلالت التزامیه این کلام بر وثاقت مما لا کلام فی ولا بحث فی، این حرفیست تمام. دلالت التزامیه این کلام بر عدالت اینها مما لا اشکال فی و یکون حقا. بله این دلالت التزامیه دارد. اگر امام 11 به کسی بفرماد بچت اینجا بذار من علمی بهش پیدا کنم که شرافت پیدا کند یا خداوند وسیله اون علم ارزش بهش بدهد و بعد این تفسیر را بهش یاد دادد، خب این دلیل بر وثاقتش. لکن الکلام در صغراست و در مدلول مطابقیه نه در مدلول التزامی. کلام در اینه که این جمله را امام حسن عسکری فرموده یا نه. کلام در نسبت این جمله است و ثبوت این قول است نسبت به امام حسن عسکری. روایتی که این سند رو دارد آخر اون روایت، این روایت رو از بهار نقل کرده، آخر سند به خود این دو نفر میرسد. روایتی که این جمله درش آمده آخر سند به خود این دو نفر میرسد. علامه مجلسی در بهار فرموده در اول تفسیر امام حسن عسکری اینجوریه: قال و کانا ابوانا امامیین و کانت زیدیه اینجور و به پدر و مادرمون به پدران ما امام 11 فرمود اینا را بگذار اینجا و خودتون برید برای مبارزه، ما موندیم اونجا برای درس خوندن، اونا رفتن برای جنگ و برای مبارزه. خب این که از خودشونه اول کلامه. پس دلالت التزامیه یک کلام، کلام امام 11 و مثل اینجور کلام ها لا کلام فی، دلالت التزامیه مثل کلام امام 11 بر عدالت لا کلام فی، انما الکلام فی ثبوت ذلک الکلام من المعصوم. سندی که میرسه به امام 11 آخر سند خود این دو نفر است که خود دو نفرشون محل کلام هستن و محل حرف هستن. بنابراین نمیشه با این وثاقت روایت را ثابت کرد و تفسیر امام حسن عسکری ولو اوناییشیم که با این سند آمده یا کلشیم که با این سند آمده باشه برای ما ثابت نیست. حالا من یه احتمال دیگه در ذهن میاد که این دیگه از فواید نهضت و انقلابه. من حالا این بزرگان رو کار ندارم اما این احتمال به ذهن میاد چون قضیه مبارزه زید بوده و درگیری بوده در اون وقت، پدرانشون رفتن جبهه اینا اونجا موندن. این احتمال قطع نظر از این بزرگان، این احتمال به ذهن میاد که اینا میخواستن یه بهانه‌ای درست کنن که جنگ نرن و بشینن تو خونه. گفتن آره ما که اینجا موندیم، بابامون امام 11 به بابامون فرمود اینجا بمونیم درس بخونیم، ما موندیم و حوزه رو حفظ کنیم، دیگران برن به جنگن، ما موندیم اینجا حوزه رو حفظ کنیم و از امام حسن عسکری چیز یاد بگیریم. بعد میبینید این تفسیر قشنگ رو ما یاد گرفتیم از امام 11، کل تفسیر امام حسن عسکری سندش به اینا برمیگرده. این احتمال با اون چه آدم دیده توی نهضت و انقلاب به ذهن میاد. بعد اون کسی هم که مسئولیت جنگ و مسئولیت مردم رو نداشته باشه، یه چارت کلمه که بلد باشه خیلی بلده حق دنبال هم بیارد، قشنگ بلده صغرا و کبرا بیچینه، مقدمات رو درست کنه، چون با یک خاطر بالی نشسته داره حرف میزنه و نشسته داره بحث میکنه. برحال این احتمال هم در ذهن ما میاد. الو کار ندارم نسبت به این بزرگان، اما کلن اینجور تاریخ ها که جنگی هست و دفاعی هست یا جهادی هست و عده‌ای می نشینند و میگن امام 11 به ما فرمود ما بنشینیم اینجا، این احتمال تو ذهن میاد در کلی مسئله و وثاقت روایت را و اعتبار روایت را تضعیف میکنه. لکن خود این حدیث درش جملاتی است که یشم منه انه من الامام علیه السلام، خود این حدیث بالخصوص جملاتی است که یشم منه انه من الامام علیه السلام، برای اینکه از علماء سوء مذمت کرده کمال المذمه و از علماء خوب تعریف کرده کمال التعریف و استناد کرده به قرآن. خود این حدیث درش بوی این که از امام باشد میاد، هرچند عرض کردم کل تفسیر امام حسن عسکری با این سند نمیشه بهش اعتماد کرد، پس اشکال سندی به روایت وارده، ولو یشم از این جملات این که مال امام 11 باشه. من ندیدم اختشاش متن را، بعد امام داره ولی من اختشاش متن درش ندیدم. ظاهرا اختشاش متنی که یه مقدار از روایت نقل نشده، حالا بعد عرض میکنم کجاش اختشاش متن. من که عرض کنم به هر حال جزه، من نمیگم صدوق توثیق کرده، این رو آورده تو معانی الاخبار، بله تو من لاحظه رو نیاورده. این هم دلیل بر این نمیخوام بگم که این روایت 100% ضعیف است و غیر معتبر دنبال اون احتمال، ولی به هر حال وثاقت ثابت، اینم یه معید که اگر تفسیر امام حسن عسکری اینقدر محکم بود، خب یه سری از روایاتش رو شیخ صدوق در چی می آورد، در من لا یحضر مثلا می آورد. این بگذاریم از سند، این یه شبهه که این شبهه وارده، هرچند یشم مومن ها را این گز معصوم علیه السلام باشد. شبهه دیگری که در این حدیث هست این که امام قدس سره می فرماد این حدیث موردش اصول عقائده و تخصیص مورد هم مستهجنه، پس حدیث شامل اصول عقائد هم می شود، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو، این اصول عقاید را هم میگیرد، در حالتی که اصول عقاید تقلید درش حجت نیست. پس روایت را باید علمش را به اهلش رد کنیم، ما نمیتوانیم اطلاق روایت را اخذ کنیم، اخذ به اطلاق روایت خلاف مبناست، تخصیص به روایت و تقیید مستهجنه، فیرد علمها الى اهلها، علم روایت را به اهل روایت رد میکنیم، کنه او این جمله برای ما میشه مثل مجمل، فاما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدو میشه مجمل. بله میبرماد از این روایت در میاد که تقلید در زمان نوشتن این تفسیر یا قبلش بوده، از این روایت برمیاد که تقلید کان امرن در زمان نوشتن او یا در زمان قبل، این قصه تاریخی رو برای ما میفهموند که تقلید اون وقتا هم بوده، اون روز و زمان قبل هم بوده. لکن اشکال امام قدس سره وارد نیست، اخذ به اطلاق حدیث لا به عصبه، برای این که مسئله تقلید در اصول اعتقادات این یه مسئله محل کلام و محل بحثیه. میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در همین بحث اجتهاد و تقلید در قوانین مفصل ازش بحث کرده است، محل بحث است. اون چه مسلم است از عدم جواز تقلید در اعتقادیات، یکی عدم جواز است از باب سالبه به سلب موضوع، یعنی در اعتقادیات اگر شما یقین بخواهید و یقینی که بعد هم منشأ ایمان و باور بشود، این یقین با تقلید حاصل نمی شود. عدم جواز تقلید در اصول اعتقادات برای این است که با تقلید یقین حاصل نمی شود، و فرضین شما یقینی میخواید تا در قلبتون اثر بکنه. عدم جواز یا برای اینه و یا عدم جواز در مواردی است که تقلیدها به ضرر تمام میشود، تقلیدهای علا نحو کورکورانه که به ضرر تمام میشود و خلاف حق برش مترتب میشود، تقلیدی که براش خلاف حق مترتب میشود و ضرر دارد. مسلمه از عدم جواز تقلید این دو مورده. تقلید در اموری که یقین لازم است، یقین در مقابل گمان، و فرض این تقلید برای آدم یقین نمی آورد. و یا تقلید از افراد فاسد و تقلید در اموری که منشأ خلاف حق است و ضرر برای اسلام و ایمان. و اما اگر تقلید به این نحو بود که پدرش مدعی است خدا یکیست، این هم از گفته پدر با ذهن ساذج خودش یقین پیدا کرد که خدا یکیه و به دنبالش عمل کرد، یقین به توحید پیدا شد ولو به گفته پدرش، ولو از این جهت که در مقدمات اشتباه داره. اگه بهش بگه آقا پدر ممکنه اشتباه کرده باشه به شک میفتد، اما با ذهن سازج خودش یقین کرده است. چه کسی گفته، حالا عرض بکنم این تقلیده، اجازه بفرمایید، چه کسی گفته است تقلید در اینجور جا جایز نیست؟ وقتی یقین پیدا کرد تقلید جایز نیست. و یا تقلید از افراد درست و حسابی، از افراد مؤمن، از افراد عالم، از افرادی که در روایت آمده، که تقلید از اونها ضرری نداره، دنبال حرف اونها رفتن ضرر نداره. او میگه که آقا روز قیامت ما در میگردیم با همین بدن، با همین سلول ها، ولو اشتباه داره میکنه، با این بدن بر میگردیم اما با این سلولا بر نمیگردیم. سلولا که نمیمونه، سلولا تو دنیاش نیست تا چه برسه به آخرتش. با بدن بر میگردیم اما نه با این سلولها از جهان ماده و طبیعت و از جهان مرده امروز، نه با بدن بر میگردیم، حساب و کتاب هم داریم. اما این میگه آقا با بدن بر میگردیم، با همین بدن، با همین سلولها. نتیجهش میشه من نمازمو درست میخونم، روزمو درست میگیرم، اعمالمو انجام میدم. چه کسی گفته است که تقلید از اینها نادرسته؟ اجماعی و ضرورتی بر بطلانش نداره. گفته نشود که اون قسم اول که یقین پیدا کرد تقلید نیست. چرا؟ لأنه یقال فرق بین العلم و بین الیقین. علم مقابل جهل، یقین مقابل گمان. علم مقابل جهل اینه مطلب را آدم خودش بفهمد، مطلبی حسی با چشمش یا گوشش عالم می شود یا با نقل متواتر عالم می شود، این عالمون. اما در مطالب غیر حسی که احتیاج به اجتهاد و درایت و فکر دارد ممکنه آدم یقین پیدا کند. یه کارشناس بهش اطمینان دارد، یه کارشناس میاد یا قیمت این خانه اینقدره، یه متخصص قلب، قلب را جراحی میکنه، عمل میکنه، میگه قلب شما باید جراحی بشه، اینم یقین پیدا میکنه که قلب باید جراحی بشه. اما عالمه یقین دارد به این که باید قلب جراحی بشه، ولی نفهمیده که علم پیدا نکرده، هنوزم جاهله به مسئله است. از باب گفته او یقین مقابل گمان پیدا کرده، یعنی احتمال اشتباه او را نمیدهد، یقین دارد او درست رفته با اجتهادات خودش، با درایت خودش. اما بازم این آقا بازم جاهله، اونم باز عالمه. اینا نمیشه گفت این آقا دکتر در این مسئله است، نه، این باز جاهل است، این باز مقلده. فرق این نکته یادتون باشه بین الجهل مقابل علم و بین الظن مقابل یقین. علم اگر باشد تقلید معنا ندارد، برای اینکه مطلب را خودم یافتم. اما اگر یقین باشد باز مستند به اونه و تقلید معنا دارد. فإن التقليد عبارة عند العرف عن العمل بلا دلیل و بلا حجت علی الشیء و بلا علم وجدانی تقلید مردم، مردم رو برباد داد، تقلید بده. میگن فلانی گوش بزن گرف فلانیه، مقلدشه، هرچی او میگه گوش میده، هرچی او میگه گوش میده. نه اینکه وقتی او میگن دروش اعتنا نمی کنه، حرفش رو حجت میداند یا یقین پیدا میکند، ولی در این حال عمل میکنه. اساس تقلید بر عمل است، بر ترتیب اثر است، به اعتماد علم دیگری، چه خودش یقین پیدا کند چه خودش یقین پیدا نکنه. چه من از این همان بشه مطلب یه مقدار روشن بشه. تقلید عبارت است از ترتیب اثر عملی بر قول دیگری، بر خبر و رأی دیگری که موجب علم نشده است. این تقلیده. چه موجب یقین بشود مقابل زن، چه موجب یقین مقابل زن نشود. اینو بهش میگیم تقلید، ترتیب اثر بر هر دو. ولو از عرف این آقا یقین پیدا کرده اما خودش عالمه به مسئله نشده. وقتی که آمده است و میگه من رأی میدم به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این یقین دارد که این نظر امام نظر صاحبی است، اینو یقین دارد، اما خودش نمیتونه مسئله را بررسی کند و بگه که نه ضرر دارد نه زیان، علم ندارد ولی یقین دارد. و در باب تقلید فرقی نمی کند بین یقین و بین ظن، همینقدر که آدم به حرف کسی گوش میدهد بلا علم وجدانی علا ذلک الشیء، بلا حجت علی ذلک الشیء، یسمی بالتقلید. میگه تقلید غیر از اینه. بفرمایید. یقین در مقابل گمان. در نه آقای بزرگوار، یقین داره او درست میگه. ببینید قبول دارن همین برای تقلیده. عجیبه. یقین دارد همین تقلیده. من همین تقلیده. این تقلید نیست. قطعش عمل نمی کند. خودش که نیافته مسئله را. به قول آقای بزرگوار بین حسی و حسی فرق بگذارید. یقین در حسی ها مسابقه است با علم، با یافتن وجدان علمی. اما یقین در حسی ها، من عرض کردم یه پزشکی آمده میگه قلب این آقا خراب است، رگها بسته شده، ترد یقین پیدا می کند که این داره درست می گوید، رگها بسته شده است، اینو یقین دارد. دنبال حرف که می رود این عالم است و دنبال حرف می ره یا جاهل؟ جا سر کن. این آیا به حرف او داره گوش می دهد یا به نظر خودش؟ به حرف او را یقین دارد درسته، نه خودش یافته است. اشتباه. حرف او را یقین دارد درسته، نه خودش یافته. به حرف او گوش میده یا به علم خودش؟ فرقی نمی کنه. ببینید قطعش سبب لزوم عمل به حرف اونه. اینی که یقین دارد سبب می شود به حرف او عمل کنه. توجه کنید، تقلید گوش بده. من فرض یقینه میگم، میگم پزشکو مثال زدم برات. ببین یک پزشک است میگه آقا رگه های قلب این آقا بسته شده، این حس که نیست، این حدس است. البته این حال تازه حس غریبه، مثلا حدس اجتهاد و درایت میخواد. اینم یقین دارد به قول او. حالا که یقین دارد به قول او، عمل میکند به چی؟ به یقینش عمل نمی کند، به نظر او عمل می کند. سب کن، سب کن. منطقه می پرسیم چرا به نظر او عمل می کنی؟ میگه چون یقین دارم نظر او نظر صاحبیست، در حد خودش صاحبه، من نیافتم، اما یقین دارم نظرش صاحبه. این تقلید است و جائز. چه کسی گفته این ممنوع است؟ هر کجا در تقلید این شاید خیلی بعضی از تقلیدهای نه باشد، مردمی که در مسائل سیاسی از امام تقلید می کردن یا اونایی که علمیت امام رو شناخته بودن و گیر وسوسه نبودن یقین می کردن امام در نظریه صائب است و اونی رو که داره میگه درست دارد میگه، بهتر از اون نمیشه گفت، اما در این حال چه بودن؟ مقلد بودن. یقین به صحت نظر، یقین به صحت رأی، این منشأ عمل به رأیه. بهش میگیم چرا به رأی فلانی عمل میکنی؟ میگه چون یقین دارم این آقا در رأیش صائب است. میگیم خودتم یافته ای؟ میگه نه، حل تقلید الله هذا. حقیقت تقلید غیر از ترتیب اثر و غیر از بنا عملی بر قول غیر بلا علم وجدانی نیست. این حقیقت تقلیده. اگه خودم یافتم این مرض را و دارم معالجه میکنم، میگن به نظر خودش داره عمل میکنه، اما چون یقین دارم پزشک داره درست میگه دارم عمل میکنم، به قول پزشک دارم عمل میکنم، ولو من شش یقین، ولو من شش یقین. تسلیم نی باید. حالا من برسم به روایت. الا تسلیم نگی علال قناعه، قانع شدی. توجه میفرمایید تقلید حقیقتش اینه منشأش هر چی میخواد باشه. این که شد، بنابراین دلیلی نداریم که در اصول عقاید هم اگر آدم یقین پیدا کرد به اینکه این داره درست میگه به حرفش گوش نده، اگر هم ولو یقین داره درست میگه به حرفش گوش نده، یا نه در اونجایی که یقین هم ندارد اما آدم متدینیست داره میگه منم دارم به حرفش گوش میدم، مثل گوش دادنهای دیگر، آدم متدینیست، آدم آگاهیه، داره راجع به معاد برا من صحبت میکنه، منم غافلم از این که ممکنه اشتباه کرده باشه، غافلم از او و دارم عمل میکنه. چه کسی گفته در اصول اعتقادات این مضر است؟ اون چه در اصول اعتقادات تقلیدش جایز نیست دو مورد است. یک، از باب سالبه به سلم موضوع، یعنی اون اعتقاداتی که ما درش چی میخواییم؟ یقین میخواییم و علم، به عبارت اخرى علم وجدانی میخواییم. اونجایی که برای من یقین نیار، علم نیارد، نمیتونم عمل کنم. اون که علم میخواد، خب علم نمیاره، نمیتونم عمل کنم. اما در سایر جاها ولو یقین پیدا کنم، علم هم پیدا نکنه. و یا اونجایی که شخصی میگوید من ترتیب اثر میدم، ضرری هم نداره، همینه میگه، میگه مردم از فقها حافظ دین صائن الله باید تقلید کنند، چه در اصول عقاید و چه در فروع. بله، خواص از علما نمیتونن در اصول عقاید تقلید کنن، خواص از علما که وظیفه دارن جلو شبهات رو بگیرن، اونا باید برن تحقیق کنن، بررسی کنن که در موقع رد شبهات بتونن شبهات رو چیکار کنن؟ رد کنن. اما عوام مردم، حالا حتما باید او دهاتیه بیاد و مثل بو علی سینا بفهمد معاد را، مثل ملا صدرا و حرکت جوهریه بفهمد معاد را، نه، لازم نه اونجوری بفهمد معاد را. باباش بهش گفته این استخوانهای بوسیده ما را دوباره جمع میکنن، ازش سوال و جواب میکنن، اینم با ذهن ساذج خودش یقین پیدا کرده است به این معنا و داره دنبالش هم میرود. این اشکال دوم هم به حدیث وارد نیست و روایت اطلاقش محفوظه. فقهای ما اینجوری باشن، ولی فقهای ما مگه اونجوری شدن درست نیست؟ بله، در اعتقادات. دائر مدار علم نبوده، دائر مدار علم نی، دائر مدار اون مسائل باطل است. ببینید دائر مدار اینه، اجازه شو کم لطفی میفرمایید، ببینید دائر مدار علم و عدم علم نی، دائر مدار اینه آدمای بدی بودن اونها. صفحه چند بود؟ این آخر من درم، بله من اول درم. این جوریه، ان عوام اليهود قال عليه قال اما من ايس استووا فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم واما من ايس افترقوا فلا قال بين لي ابن رسول الله قال عليه السلام ان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وباكل الحرام والرشاط اخر منشأ نه اینکه علم نداشتن. شبهه سوم در این روایات که جوابش از این بیان معلوم شد این که کسی بگه این روایت مربوط به علم است، این داره علم را میگه. امام از این اشکال دو تا جواب داده است. یکی این که میگه این معلوم است که اینا گمان داشتن، تصریح داره گمان داشتن. دوم این که میگه اگر علم داشتن اصلا تقلید در اونجا محقق نمیشود. سوم این که ذمشون جایز نیست. اشکال به این که این روایت مال علم است، بنابراین جواب میده امام، میگه ذمشون غیر جایز. یک، خود روایت صراحت دارد که اینا گمان داشتن. دو، تقلید صدق نمی کنه. سه، که نه اینا علم نداشتن، ممکنه اینا چی داشتن؟ یقین داشتن. اگر مراد مستشکل اینه اینا علم داشتن، علمن وجدانی یا یافته بودن، میگیم با حرف دیگران مسائل اجتهادی را آدم نمی یابد، مسائل نظری را آدم علم وجدانی پیدا نمی کنه. و اما اگر مرادش یقین باشد، میگیم لا بعثه که اینا یقین پیدا کرده باشن، مثل خیلی از عوام که از حرف علماشون چی پیدا میکنن؟ یقین پیدا میکنن. اما این که میگی این تقلید نیست، گفتیم چرا؟ باز این تقلید است، ولی اینکه باز عمل میکند به قول او بلا حجت و بلا علم وجدانی. اما این که چرا مذمتشون کرده است، مذمت مانعی ندارد. کبرا را میدانستن، صغرا را هم میدونستن، میدونستن آدمای بد را نباید تقلید کرد، میدونستن اینا هم بدن، اما منطبق نمی کردن. در همین تطبیق نکردنشون مذمت شده از باب اثارت هوا، چون اسیر هوا بودن و اسیر خود، نمیتونستن کبرای کلی را بر مورد تطبیق کنن و لذا مانعی هم ندارد مذمتشون بر این معنا. و اما این که گفته میشه زن آمده، ظاهرا همونجوری که دانشمندی رو فرمودن ناظر به آیه شریفه است، و این هم الله یظنون، لکن زن در اونجا هم در مقابل علم است، نه در مقابل یقین. اینا و این هم الله یظنون، اینا یک گمانی داشتن، یه باوری داشتن، اما علم وجدانی نبود. این هم الله یظنون یعنی این هم الله یزعمون، الله یعتقدون، اما باور علمی و باور وجدانی نداشتن. زن مقابل علم است، نه زن مقابل یقین، و لذا ممکنه اینا به حرف اونا هم یقین پیدا کردن. بنابراین به نظر میاد عمده اشکال در این حدیث فقط مسئله سندش است، لکن مضامین حدیث جوریه که آدم نمیتونه ازش بگذرد، و مضامین حدیث یشم منها انه من المعصوم علیه السلام. و روایات دیگر بخواید پیدا کنید جاشو، من عرض کنم که مطالعه کنید توی باب 11 از ابواب صفات قاضی، توی باب 11 از ابواب صفات قاضی. این روایت، بله، این رو توی باب چی نقلش کرده؟ اینجا باب چنده؟ باب ده، بله، اون تو با اون روزم خوندیم، یه بار گرد کرد، این تو باب ده نقل کرد. و اما روایات دیگر، یکی روایت 4 باب 11، مطالعه بفرمایید، 4 باب 11 و باب 13 باب 11، 13 باب 11، 23 باب 11، 27 باب 11، 33 باب 11. اینا روایاتیه که من پیدا کردم، خودتون میتونید پیدا کنید. تو این باب 11 روایاتی که مضمونش اینه که حرفاتون از اینا بگیرید، به قول اینها عمل کنید، که اینا هنوز همه از طایفه اولات، یعنی طایفه که دلالتش دلالت بل مطابقت. تو باب 11 فراوان اینجور روایات برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.